چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه،
به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست. این هفته از شما سوال کردیم متوجه به اینکه یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، یا بهتر بگیم مجلس پاچخاران رهبری، گفته که شیوه حکمرانی خامنه‌ای باید تبدیل به یک رای رشته دانشگاهی شود و در دانشگاه تدریس شود. آیا نظر شما راجع به این ماجرا چیه؟ در این باره چی فکر میکنید؟ و گفتیم که به نظرتون اگه رشته ای توی دانشگاه مثل مهندسی، مثلا معظمله یا خامنه شناسی و اینها را بندازن، کیا میرن ثبت نام میکنن؟ بعد فارغ التحصیلاش کجا مشغول به کار میشن؟ و از اینجور صحبت ها. خیلیاتون تماس گرفتید دیروز در برنامه، صداتون رو پخش کردیم، امروز هم در این برنامه صدای شما رو خواهیم شنید. بریم سراغ ایستگاه فردای امروز، پنج شنبه دومه تیر ماه 1401. شمایی که به صحبت ها و کارای معظم له نگاه میکنی میگی ماشالله، هزار ماشالله. خب همه نبایدهای یک رهبر فرزانه رو خیلی قشنگ در خودش جمع کرده، یعنی بزرگوار یه کاری کرده که آیندگان میتونن ایشونو بذارن وسط به عنوان آینه عبرت، به هر کی میخواد حتی مثلا چون توی مهد کودک هم مدیر بشه بگن تو فقط هر کاری این میکنه رو نکن اون درسته. الان واکنش معظم‌له به ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی رو لطفا بشنوید.
نیروی انتظامی کشور مثلا یه تعدادی دزد رو ظرف 48 ساعت بعد از دزدی دستگیر میکنه.
خب
باید تشویق بشن.
بله،
توی رسانه ملی خود ما جوری حرف زده میشه که به جای تشویق کنه او سرزنش میشه.
خیلی ها خدایش که طرف به این صدا و سیمایی که رسما بادمجون دور قابچین نظامه و فقط برای مالیدن و مال کشیدن برای بارگاه خودش و اطرافیانش ساخته شده هم گیر میده، که چرا مثلا گفتی اسب نیروی انتظامی نشانه هایی از یابو بودن رو داره؟ حالا من نمیخوام بیشتر از این باز کنم که یابوی قصه ما کیه دقیقا، ولی حالا مسئله اینه که طرف میاد سطح فحش رو در حدی بالا میبره که رنگ از رخسار هر کفش جفت کنی میپره.
عمدی که نیست، مسلمه که عمدی نیست.
آها،
اما غفلت، این غفلت ها به سود دشمن تمام میشه. هر کسی که مردم رو از آینده ناامید کنه برای دشمن داره کار میکنه، چه بدانه چه ندانه.
این جمله آخرش رسما دعوا رو برد تو مایه های پاره کردن عکس امام و خود رهبری دیگه. شاید به خاطر همین بود که رئیس صدا و سیما آقای جبلی که از خوبای عرصه کفچف جفکنی هستن هنوز حرفای آقاش تموم نشده، ورداش نامه نوشت بلند بالا، گفت که از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی میکنیم و بدیهی است که جبران خواهد شد. بیشک ما سربازان شما در صدا و سیما همواره نیازمند تذکرات و نصایح راه کجایتان هستیم و فلان و بهمان و از اینجور مالشا و اینا. خلاصه دوستان، معظم به نظر میاد که الان خیلی تو موضع ضعف قرار گرفته که الان شما از نحوه پرواز خرمگسای محلتون هم انتقاد کنی، از نظر ایشون تو خط دشمن داری کار میکنی. از نظر ایشون همه هی بعد بیان بگن هی همه چی چقدر آرومه، ما چقدر خوشبختیم، شاید آقا خوشش بیایه. شمایی که سر هر نخی از مشکلات و بدبختی های کشور رو میگیری به یه آدرس قم حوزه علمیه میرسی، شمایی که تا اسم قم میاد قبل از هر چیزی یاد پلاک گذاری میفتی، بله با شما. جونم براتون بگه دیگه از این به بعد باید کم کم عادت کنین که دیگه قم رو یه شهر معمولی مثل باقی شهرها نبینید. بله، قم پتانسیل های فراوونی که داره دیگه کم کم داره اعلام استقلال میکنه. استارتش هم اینجوری از صدا و سیمای قم زدن.
و نشست مجمع تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف کشور قم با دستور کار بررسی مشکلات و موانع صادراتی.
و بزن اون کف قشنگه رو به افتخار کشور قم. بله، همینجوری هم که کف قشنگه رو میزنید کشور قم رو هی تکرار کنید، قشنگ تکرار کنید چند بار کشور قم، زبونتون عادت کنه. باریکالله. ولی بدم نیستا، یعنی فکر کن قم یه کشور مستقل بشه، همه شیفتگان نظام مقدس رو بفرستیم برن اونجا، از مردم قم هم اونایی که شیفته نظام نیستن دعوت کنیم بیان کشور ایران، بعد دور تا دور کشور قم یه دیوار بتونی سیمخارداری بکشیم، اونا اونور دیوار، ما اینور دیوار. ولی ما که حاضریم امضا بدیم، اثر انگوش بدیم، استشهاد محلی جمع کنیم. اصلا استشهاد محلی چه، استشهاد ملی بین المللی جمع میکنیم که هیچ وقت به کشور قم نخواهیم سفر کنیم. والا اینا برن اونجا ایده های نابشون رو عملی تر کنن، هرچی خواستن پیشرفت کنن دیگه، قله های موفقیت ترقی رو طی کنن. ما از همین الان قول میدیم، سند محضری میدیم، نه بهشون حسودی کنیم، نه به قم مسافرت کنیم، نه حتی بریم از پشت دیوارها اون همه موفقیت رو، اون همه موفقیت و پیروزی رو بخوایم تماشا کنیم. دیگه برن اونجا قشنگ کشور قم رو قدرت اول جهان کنن، ما رو هم ویل کنن تا بری به قهقرا بریم.
من دارم به قهقرا میرم.
اینجوری
فقط بذارین برم.
دقیقاً اینجوری، فقط بذارید بریم ما به قهقرا. بله،
دلتنگم و دیدار تو درمان من نست، بیرنگ رو خط زمان زندان من نست، بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچه از غم هجران تو در جان من است. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، تو بهار خندان من است، گفتان تو نیز باغ و بستان من است، گفتم روش کرین تو آن من است، گفتن صدریب نیست گر جان من است. دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ رو خط زمان زندان من است، بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچه از غم هجران تو بر جان من هست. ای دوست قبولم کن و جانم بستان،
ما با سلام خدمت فرشید عزیز.
سلام،
من شاروخ هستم، هم عمو و هم دایی ملینا. پشتر نگرد فرشید، ملینا رو اذیت نکن، نه ازا بیام اونجا بفرستم گوشه مریض خونه.
ای بابا.
و در رابطه با حکومت آقا، خب اونا رو یه جورایی میشه مثلا شاگردای یک روزه آقا، همون مغول و اسکندر و فلان، اینا رو میشه شاگردای یک روزشون حساب کرد تا حدودی، بله. ولی به پای شاگردیشون هم نه خیر، اونا نمیرسن. اونا مثلا سالهای سال میبایست زحمت میکشیدن در محضر آقا تا شاید یه نمره دهی قبولی بتونن بگیرن. قربونت، شاروخ هم از تهران.
بله، اون بنده های خدا خساراتشون محدود بود دیگه، اونا شاخ و برگو میزدن، اینا دارن قشنگ ریشه میزنن. بعدش هم ملینا اصلا نیازی به دایی صدا کلوف نداره. بعد سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
مرسی، خیلی خوبم.
خوبی شما؟ داییتون بودن، هم عموتون هم دایی، چجوری میشه اینو تون توضیح بدی برامون؟
قرار شد خودش رو سری بعد زنگ بزنن توضیح بدن. آره، شاید عمه خالم کلن با هم دیگه اینجوری بشه شاید.
چجوری میشه که هم دایی بشه هم عمو؟ من هر جوری دارم فکر میکنم. دوستان اگه فکر میکنید به نتیجه میرسید، لطفا بگید که کی کیو گرفته، کجا چی شده، به کجا، به کدوم مرحله رسیدیم. چون اینجوری بود قدیما، مثلا من یادم تو خانواده های ما خیلی از این اتفاقا میافتاد، یعنی یه سری خاله و عمو و دایی و نمیدونم پسر خاله و اینا قراقاتی بودن. یعنی فقط پسر دایی و پسر خاله نبودن، یک سری مثلا پسر خاله بود ولی داماد عمم بود مثلا، میگم یه سری خیلی پیچیده بود از این روابط قدیما.
فامیلای ما میدونیم متفاوتن. خودم دارم فکر میکنم یه ذره بنویسم، باید شجرنامه رو بنویسم که تشخیص بدم ببینم چی به چیه.
آره قشنگ بنویس شاخه شاخه اینجوری شجرنامه رو بالا به پایین ببینیم به کجا میرسیم. بعدش هم صداشو کلوف کرده بود داییتون یا عموتون، هر کی بود
آره،
فکر کرد که احتیاج شما احتیاج به کسی داری که صداشو کلوف کنه مثلا بگه مثلا
ما فامیلامون اینجوریان هوامونو دارن.
باشه میدونم، حالا فامیلاتونو کاری ندارم، ایشون خودشون ملینا خانم خودشون شخصا هفته 3 بار دارن میرن معبد شاولین، اونجا تدریس میکنن، به اساتید اونجا ازن تدریس میکنن. چی میگی شما صدا کلوف میکنی واسه ایشون؟
دو بار.
خب دیگه، حالا به هر حال من فکر کردم که بیشتر از این، ولی خب به هر حال
دو بار کافیه در هفته.
آره گاهی هم واقعا میاد انقدر که اونجا زد و خورد بالاست، واقعا بارها شده که اومده با دست ها و پاها و سر و کله زخمی و خونی، ولی خب به هر حال زده. یعنی ما میگیم
ارزش هم کم نمیکنه.
آره ما میگیم زده.
آره
شما
آره.
بگین زده وارد
آره.
این که خب چه خبره امروز؟ چه خبره ملینا؟ دنیا دستی کیه
دیگه؟ بریم متاسفانه، البته خوشبختانه، سر وقت کشف بزرگ و متاسفانه بسیار نگران کننده.
اوه
آره،
کرونا از یه ویروس به ابر ویروس تبدیل میشه، ما در بهترین حالت میریم تو قرنطینه دوباره.
نه این که دیگه خبرش قدیمی شده، کشف جدید و این چیزا اصلا معنی نمیده براش.
آره البته آره دیگه، کرونا با ما قله های پیشرفت رو در مینورده.
آره همینجوری دقیقاً. آره
خب پس چیه کشف جدید، چیه بگو؟
والا دانشمندا ذرات ریز پلاستیک پیدا کردن.
همین؟
نه، توی قطب جنوب وسط برفی که تازه باریده.
آره. یعنی ذرات پلاستیک دیگه کف اقیانوس و وسط جنگل و اینا رو بیخیال شدن رفتن تو هوا که با برف و بارون سال بعد بیان پایین.
دیگه یه چیزی تو همین مایه ها، ولی خب اومدن پایین دیگه، الان باریدن. آره و خب اینو طبق تحقیق دانشمندان توی هر لیتر برفی که آب شده به طور متوسط 29 تا از این ذره های میکروپلاستیکی پیدا شد.
این پلاستیکاش هم احتمالاً هموناییه که برای بطری‌های پلاستیکی استفاده میشه.
دقیقاً بله، و البته خب پلاستیکایی که توی صنعت پوشاک هم به کار برده میشه.
ولی آخه تو برفی که تو قطب جنوب باریده چجوری اون هم پلاستیک رفته؟
خب اینجوری که گفتن گویا منشأ این پلاستیکا به احتمال خیلی زیاد از یه ایستگاه محلی تحقیقات علمی هست که همون دور و برا بوده، همون دور و برای قطب جنوب و اینا. آره اما
چی؟
اما این احتمال هم هست که از فاصله 6000 کیلومتری این ذرات میکروپلاستیک اومده باشن. خیلی دوره.
پس پلاستیکا نرفتن لای یخهای قطبی بعدم هلک و هلک برن اون بالا با برف و بیان پایین.
نه حالا به این دقت نه، ولی خب ببینید چند سال قبل هم این ذرات میکروپلاستیکی توی یخهای قطب جنوب و آبای اون دور و بر رویت شده بودن، اما خب این اولین بار کلن که وسط برف، یعنی از اون بالا از لای ابرا وسط برفی که تازه باریده این پلاستیکا پیدا شده.
خب اینجوری این ذرات آلودگی های دیگه ای رو هم میتونن با خودشون ببرن این ور اون ور دیگه، درسته؟
دقیقا نگرانی همینه دیگه، که این خودش یه راه انتقال بعضی از آلودگی ها به جاهای دیگه میتونه باشه، مثلا همین قطب جنوب که خب اصلا امکان نداره همینجوری سر خود یه میکروب سرشو بندازه پایین بره این ور اون ور. آره
عجب.
بله
عجب. هیچی دیگه، همینجوری بریم جلو دیگه، از میبال قشنگ برف و بارون پلاستیک بر سرمون میباره. حالا آره. اینا که گفتی خطراتش برای انسان چیه؟
خب این هنوز تحقیقات دانشمندا روی خطراتش برای انسان خیلی کامل نشده. آره
دانشمندا با ما آدما خصومت شخصی دارن؟
حالا نه، خب اینا ببینید اینجوری بعد نگاه کنیم که اینا حوزه تخصصشون یخ و برف لابد.
عجب.
آره آره. ولی خب به نظر نگران نباشیم، به طور کلی یه تحقیقاتی شده که طبق این تحقیقات جذب زیادی میکروپلاستیک میتونه باعث مرگ سلولا بشه. حالا تحقیقات نحوه مرگ و میرمون با این میکروپلاستیکا که کامل شد، من همینجا میام ارائه میدم خدمتتون.
میدونم اونو که میدونم هر آره. چیزی که باعث مرگ و میرمون و نحوه مرگ و میرمون بشه رو ما میدونیم که تو به زودی میای اینجا.
آره دیگه واقعیت رو باید پذیرفت. آره
حتی اگه واقعیت هم نباشه، در حد یه تحقیق خیلی ریزی باشه، اونم مثلا روی مثلا 5 نفر آدم، شما میای میگی اینجا.
آره تحقیقا مهمه، ولی
فرقی نمیکنه. ما رو کاملا میخوای ناامید کنی از زندگی. When is gonna end? Sounds like a voice in my head. I can't believe I'm not dead. I'm alive by the skin of my teeth. I survived when it got harder to breathe. Asking why doesn't make it easier. Go easier on me. I just wanna be free. But I can't cause it's a bit. Knocks on my door, 'cause I'm addicted to more. I don't need you to keep score. When I'm the one who's at war, I'm alive by the skin of my teeth. I survived when it got harder to breathe. Asking why it doesn't make it easier. Go easier on me. I just wanna be.
شد من خامنه یک رو افتادم چیکار کنم؟ عجیبه، من جانورشناسی یک و دوم با نمره خوب پاس کردم، یکی چقدر سخت بود. تمتابستونی میخوام بگیرم استاد، خوب سراغ نداری؟ تو رو خدای کمکی بکن.
ای بابا دیگه بالاخره شما نباید مقایسه کنین دیگه، آخه جانورشناسی چیزی نداره که، همه با شب امتحان خوندن پاس میکنن، چیزی نیست. واقعا معظم له شناسی رو اما باید از اول ترم چهار زانو بشینی در محضر آقا، بلکه آخر ترم یه ده ای دوازده ای چیزی بگیری، اینجوریه خلاصه. با تشکر از شما. چند روز پیش امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان یه مصاحبه کرد با ایسنا و اونجا یه راهکارهایی برای مشکل ازدواج نکردن خانوما در ایران و معضل فرزند نیاوری ارائه داد. ایشون گفت حالا که آقایون متقاضی ازدواج در ایران کم شدن، خانومای بالای 30 سال ما ازدواج بین‌المللی کنن. البته ازدواج بین‌المللی که میره، میگه فکرتون مثلا نره سمت سوئد و فنلاند و جمع آمریکا و انگلیس و اینا، نه ایشون صراحتن گفتن زنان بالای 30 سال ایرانی برن با شیعیان ایران دوست سایر کشورها ازدواج کنن. خب شیعه ایران دوست هم که دیگه خب تابلو دیگه، کیان دیگه، یا داردسته سید حسن نصرالله تو لبنانه، یا برادران هشت شعبی تو عراقه، یا حوثی‌های یمن. البته نیجریه هم شیعیان ایران دوست همچین چغیر و بدبدن زیاد داره که احتمالاً اسم شیخ زکزاکیشونو شنیدین دیگه. بله، راهکار این نماینده مجلس به زنان ایرانی این بود، یعنی همین مونده بود مسئولین خدوم و زحمت کش ما زنان ایرانی رو بزنن تو سینی رو سرشون، تو کشورهای هم دوست و برادر برن دور به چرخون بفرما بزنن. خب دیگه شغلشون هم فهم کنم مشخص، کم کم شغلاشون داره عوض میشه. البته واقعا هم شیعیان جهان اکثرا آماده ازدواجن، میدونیم که حالا چه موقت چه دائم فرق نمیکنه، اونا همیشه آمادن، برخلاف اکثر مردای ایرانی اونا مشکل مالی هم ندارن آخه، میدونی؟ چون ماشاءالله پولشون چمدون مرتب داره میرسه از ایران. دیگه با این راهکاری هم که ایشون داد یه وقت دلشون هوس زن ایرانی بکنه پا نمیشن، این همه را برن تا مشهد، قشنگ دست دخترمونو میگیرن میبرن دیگه. آره، هرچی که بود، خب این صحبت خیلی سر صدا کرد و ظاهرا انقدر آشور بود که صدای خود نماینده مجلس انقلابی هم در اومد و مثلا نماینده چابهار توی مجلس اومد اینجوری گفت:
اینجا یک نقدی هم دارم به برادر عزیزم که موضوعی رو مطرح کردن، چرا این مسائل رو مطرح میکنید؟ کسی که یک جو غیرت ایرانی داره مگه میشه بگه که بانوان این سرزمین برند با اتباع بیگانه ازدواج بکنن؟ کاش این رو اصلاح میکردید، کاش عذرخواهی میکردید در برابر ملت بزرگ ایران. ما چه کار این که برای بانوان ایرانی تصمیم بگیریم؟ لذا من خواهش میکنم این برادر عزیز ما هم در از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی بفرمایند.
بله،
متشکرم.
بله، رسما گفت نماینده اصفهان یک جو غیرت ایرانی نداره. این وسط خانمای ایرانی هم گیر افتادن دیگه بین غیرت و بی‌غیرتی آقایون ایرانی. یعنی همین اینجا هم این آدمی که داره انتقاد میکنه از نماینده اصفهان میگه غیرتمون کجا رفته، یعنی به پشتوانه غیرت مردانه ایرانی داره این کارو میکنه. بیچاره زن ایرانی که غیرت نداشتن مرد ایرانی براش یه درده، غیرت داشتنشون هم یه درده دیگه است. حتی از بین نماینده های مجلس خانم فاطمه مقصودی هم این صحبت ها رو سخیف دونست و اومد گفت 8 سال جنگ برای حمایت از ناموس بوده و برای این بوده که چادر از سر زنی نیفتد و بی‌حرمتی و کسر شأن زنان ایرانی نشود. یعنی شما وضعیت رو ببین دیگه، اینم دفاع یه خانوم، یه دفاع یه خانوم نماینده مجلس از خانوم هاست. یعنی صدام حمله کرده بود به ایران که روسری ها و چادرهای زنا رو برداره و ما 8 سال جنگیدیم که این حجاب اجباری رو حفظ کنیم. اصلا مسئله ناموسی بود از اول، فقط روسری و چادر و حجاب و غیرت و ناموس و همه راه ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی به روم، یعنی ببخشید به ناموس ختم می شود. یعنی خانم ها 4 تا حامی مثل این عزیزان داشته باشن اصلا و ابدا دیگه نیاز به دشمن، هیچ دشمنی ندارن. واقعا سخت آزم بودن تو ایران، واقعا بارها گفتم.
دختر خانی و من عاشق و رعیت پسرم، وای اگر آتش عشق تو نیفتد سرم. دختر خانی و زیبایی باران داری، پدر عشق سوزد که در آمد پدرم. دختر خان با دو ابروی غزل خان زدی در دل توفان. دختر خان، دختر خان، تو با آن پیرهن گلدار شدی دلبر و دلدار. دختر خان،
قابل توجه کلیه خانوم های مجرد بالای 30 سال، نظر به اجرای منویات مقام معظم رهبری و اهمیت مسئله فرزندآوری و در جهت افزایش صادرات غیر نفتی، مؤسسه همسریابی حزب الصیغه لبنان با همکاری سازمان حشر و شهوی عراق آمادگی خود را برای جهاد نکاحی با خانوم های مجرد ایرانی با شرایط عالی اعلام می نماید. آشنایی با فرهنگ مقاومتی مقاربتی با ازدواج با شیعیان محور مقاومت، تزوین فرزندآوری تا سقف 12 فرزند مخصوص شیعیان اثنی‌عشری، رزرو هتل در مشهد با امکانات دوش و حمام ویژه زوار جهادی نکاحی، آشنایی با فرهنگ، سنن، زبان و آناتومی شیعیان کشورهای دوست از یمن تا نیجریه، و امکان دریافت شهروندی و زندگی در کشورهای یمن، لبنان، فلسطین، سوریه و نیجریه. در صورت تمایل به نکاح با شیعیان کشورهای حوزه مقاومت همین امروز ثبت نام کنید. بدیهی است در فاز دوم این طرح خانم‌های بالای 30 سال که داوطلبانه به عقد محور مقاومت در نیامدند به حکم قانون این امر مبارک در مورد ایشان اعمال خواهد شد.
آفرین
آفرین، ما برای صیغه کردن آمدیم.
زنان بالای 30 سال مجرد از بین شیعیان جهان شوهر انتخاب کنند واقعا هوشمندانه بود.
بله بنت الهدا، در شرایطی که کمبود مردی و مردانگی برای تشکیل خانواده و فرزند آوری داریم در کشور، برادران شیعه دیگر هستند.
ما اینجا فکر میکنن همه چی پول و رفاه و آسایش. آقا یاسر میگن آخه با چه پولی به چه امید ازدواج کنیم بچی بیاریم؟
احسنت، اینا تأثیرات فرهنگ غرب بنتی.
بله،
وسط جنگلای آمازون که نه پول نه رفاه هر خانواده 12 تا بچه دارن.
دقیقاً. بازم به غیرت شیعیان عراق و یمن و لبنان که با این همه مشکلاتشون اینا داوطلبانه میان مشهد برای کمک این بیفرزند آوری زنان ایرانی.
نیجریه رو چرا نمیگی بنتی؟ قدرت تولید مثل برادران شیعه نیجریهی مثال زدنیه.
گفتی آقا یاسه. هایی من اگه 16 سالگی میدونی هایی قسمت شما نشده بودم، همیشه دوست داشتم با یک شوهر شیعه نیجریهی فرزند آوری کنم. الله اکبر.
خب دیگه حالا بنتی خیلی احساساتی نشدیگه.
آخه آقا یاسر، به نظرم باید برای این خانوم های افاده قانون بذارن. این پیشنهاد و توصیه و اینا جواب نمیده.
چه قانونی بنت الهدا؟ چه قانونی؟
این قانونش این که تا 30 سالگی شما فرزند آوری شدی که شدی، نشدی ایزا میشی به اردوگاه جهادی فرزند آوری در این کشورهای اسلامی.
احسنت، این چی بهتر از وجود قوانین قاطع و محکم و شفاف در این زمینه نیست بنتی؟
دقیقاً. الله اکبر،
الله اکبر.
شوهر شیعه میخوای، از نیجریه میخوای.
استغفر الله.
یا آقا یاسر، از زبان زنان انقلابی بیشوهردار دارم میگم. نه خودمو که نمیگم که.
بس اشکال نداره.
شوهر شیعه میخوای، از نیجریه میخوای.
شوهر شیعه میخوای؟ نه درست نیست، این رو شما خود تنها بگو، برای ما مناسب نیست.
شوهر شیعه
میخواد،
از نیجریه میخواد.
نه این نمیخواد، اون بی شوهر ها میخواد. نگو بس دیگه، استغفر الله.
مرد منه درمون درد منه، شده عشق دلم حل مشکلم. بابا عاشق شدم، با چه زبونی بگم؟ فکر و ذکر منه، عشق بکر منه. مرد مشکی من، دنیای عشقی یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازین دلم، درگیر بازین کنی خیس میشه دیدم. مرد مشکی من، دنیای عشقی یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازین دلم، درگیر بازین کنی خیس میشه دیدم.
باشه جان، خبر داری که حداد عادل پیشنهاد داده که اسم دانشکده رو هم معظم و لهکده بگذارن. افرادی هم که از اونجا دکترا میگیرن میتونن مطب باز بکنن و افرادی رو که امپریالیسم خونشون بالا رفته رو درمون بکنن.
بله، این معظم لهکده هم معادل دانشکده میتونه باشه دیگه. فقط کاهش امپریالیسم خون نیست که، این فتنه درمانی داره دیگه، نمیدونم دشمن شناسی داره، کج شناسی داره که بفهمن کجا باید کج بدن کجا ندن کجا کمتر کج بدن. بله، فارغ التحصیلان رشته معظمله به خیلی از مسائل مسلطن، خیلی. خبر کوتاه بود و جانکاه، دبیر اطلاع رسانی ستاد نان اعلام کرد که اگر کسی خرید غیر منطقی نان انجام دهد رصد می شود. بله اینجوری هست جان، خرید غیر منطقی نون دیگه چیه؟ من چه میدونم آقا، شاید بعضی چه میدونم نونو برای خوردن نمیخرن، مثلا میخرن میمالن به خودشون، یا اصلا جور دیگه استعمال میکنن. بعضی هم هستن شکمشون خیلی غیر منطقی عمل میکنه، یعنی هرچی نون میخورن بازم سیر نمیشن. حالا شاید بعضیا بگن وقتی نمیشه مثلا گوشت و برنج و ماکارونی و یه چیز دیگه خرید، خب مجبوریم نون بخریم، و وقتی جای همه چی نون بخریم خب خرید نونمون یکم غیر منطقی میشه دیگه، یعنی صبح باید بری نونوایی، ظهر بازم باید بری نونوایی، شب هم با دوره بری نونوایی، بالاخره سنگ و برگ درخت که نمیشه خورد که. بعد خدمت این دسته عزیزان که میخوان خریدای غیر منطقیشون رو توجیه کنن بگم که نخیر، اینطوری نیست. مسئولین هوشیارن، معظمله شخصا اون بالا نشسته داره لقمه های نون خالیتون هم میشموره، یعنی زیر رصد سنگین عظما قرار دارین. خلاصه حواستون رو جمع کنین، یه وقت میبینین نشستی تو خونه چهار تا بربری وسط سفره، سفره است، دارین کنار خانواده با چه میدونم با چای شیرین چیزی میخورین، یهو از پنجره مامورین مخصوص حاکم بزرگ میریزن داخل، بعد همونجا ازتون میخوان که به طور منطقی توضیح بدین که چرا باید چهار تا بربری وسط سفره باشه. منطقی نیست، غیر منطقیه. احتمالاً میپرسن ازت عذر و بهانه هم چه قابل قبول نیست، باید دلیل منطقی داشته باشی، وگرنه میگیرن همونجا صورت جلسه میکنن، بربریاتون هم زمین پرونده میکنن، دادگاه زندان چون به جرم مصرف غیر منطقی نان. تازه شانس بیارین اعدامتون نکنن. به خدا رسانه هم تیتر میزنن سلطان خرید غیر منطقی نان اعدام شد. بله، برخورد منطقی قاطع با خرید غیر منطقی نان اینه که دیگه میخواین این سرنوشتتون نشه دیگه، خودتون رعایت کنید. مرسی. سیدی پاسور ورق فیل، سیدی پاسور ورق فیل. چی میخواین داداش؟
خسته نباشید، نونم دارین؟ یه چند تا دونه نون میخوام.
داداش یواشتر، نون چی میخواین؟
هر چی فرقی نداره، یه چیزی که سیر بشین.
داداش مصرف غیر منطقی داری؟ آره
نه به خدا، برای مصرف معمولی و منطقی میخوام.
ما رو سیاه نکن بابا، ما این کاره ایم. ببین از همون دور که داشتی میومدی شکمتو دیدم، فهمیدم مصرف کننده ای، بعدم مصرف کننده ای.
ببین سر جدت اذیتمون نکن، من استعداد چاقی دارم، شما نون داری یا نداری؟
انقدر نون نکن، مامورا رو میزونی اینجا. پولت نقده؟
آره پول دارم.
باشه با فاصله دنبالم بیا، بیا بینم.
خدا خیرت بده، ممنونم، جبران میکنم.
بیا بینم حرف زن بودی، بیا همین با.
یک نفر نان داشتم، مامی نبود دندان نداشت. یک نفر نان داشتم، مامی نبود دندان نداشت. آن یکی بیچاره دندان داشتم، نان نداشت. آن یکی بیچاره دندان داشتم، نان نداشت. که باور داشت روزی میرسد، بیچاره بود آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت.
یک نفر نان داشت اما بی نبودن دان نداشت.
یک نفر نان داشت اما بی نبودن دان نداشت. آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت.
یک نفر نان داشت اما بی نبودن دان نداشت.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
بابا با. سلام علیکم. من هانا خانم.
چی گفتی؟ اسمم چی بود؟
هانا خانوم دیگه.
نه یه چیز دیگه گفتی فکر کنم.
گفتم هانا خانوم به خدا. هانا خانوم کاویانی.
سلام علیکم آقای فرشید منوفی. حال شما چطوره؟
شما خوش اومدین به استودیوی ایستگاه فردا. کجا میریم امروز؟
والا فکر کنم که مهمترین جایی که این روزها برای ایرونی ها شاید مهم باشه، نه به خاطر سفرهای توریستی و گردشگریشون و اینا، ترکیه باشه.
آها
میدونیم
خطرناکه.
آره ایرانی ها خیلی سفر میکنن به اونجا، خونه خیلی زیاد میخرن همه این چیزا، اما یه سری تحولات اونجاست که فکر میکنم جالبه که
یه ربطی به اسرائیل هم داره.
هم اسرائیل هم عربستان. میتونیم از اسرائیل شروع کنیم. خبر آخرمون اتفاقا اسرائیل، یعنی تازه ترین خبرمون که وزیر خارجه اسرائیل امروز در ترکیه است و با مقام‌های ارشد ترکیه دیدار میکنه.
آها.
مهمترین بخش این دیدارم حالا به غیر از روابط ترکیه اسرائیل و اینکه حالا دارن ارتقا میدن از سطح کاردار به سفیر و عمیق‌تر شدن رابطه‌شون، در یک هفته گذشته ما یه سری خبر میشنیدیم از ترکیه درباره اینکه وزیر خارجه اسرائیل مشخصا، خیلی معمولم نبود شکل هشداری که به شهروندان اسرائیل داد درباره سفر به ترکیه و صحبت از اینکه جانتون در خطره، حتی اگه بلیط دارید کنسلش بکنید. یادت هفته پیش دربارش صحبت بله، کردیم بله. امروز آقای یار لپید رفته به ترکیه و یکی از محورهای گفتگو همین هشداری است که به شهروندان اسرائیلی در ترکیه داده بود، به دلیل اینکه میگفت اونجا جمهوری اسلامی ایران در تلاشه، یا شبکه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در تلاشند تا اقداماتی رو علیه شهروندان اسرائیلی انجام بدن. امروز رسانه‌های ترکیه حالا اومدن و یک کمی باز کردن که این داستان از چه قرار بوده و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ترکیه هفته پیش جمعه در استانبول حمله کردن به یه خونه‌ای در مرکز استانبول. در اونجا افرادی رو بازداشت کردن، گفته شده 5 نفر اینها رو بازداشت کردن، ازشون اسلحه به دست آوردن، صدا خفه کن، از این داستانهایی که به نظر می اومده روندی در بله روندی در جریان بوده
ولی سوء قصدی اتفاقی نیفتاده.
نه یعنی حتی یکی دو نفر از شهروندان اسرائیل در طول چه روزهای گذشته با رسانه‌های اسرائیل صحبت کردن و گفتن که مثلا ما اونجا بودیم، چجوری چه اتفاقی افتاد که مثلا در هتلمون تحت نظر بودیم، به نظرمون اومد یه کسی بود اومد تو خیابون ازمون پرسید شما اسرائیلی هستین. یه صحبت‌های این شکلی و گزارش‌های این شکلی منتشر شده بود. حالا
اینها ایرانیایی که دستگیر کردن که گفته اینا مشخصه که
اطلاعاتی ازشون نیامده بیرون. اما چیزی که صحبتی که مطرح شده بود، یعنی حتی امروز رسانه‌های ترکیه وقتی که با یک هفته تأخیر، حالا چرا اینقدر طول کشیده بخوان دقیقاً در آستانه سفر وزیر خارجه اسرائیل اینا رو منتشر بکنن جزئیاتشو، میگن که به نظر میاد که شبکه‌ای داشته فعالیت می‌کرده تا انتقام اقداماتی که اسرائیل در ایران می‌کنه رو بگیره. حالا صحبت از این هست که به هر حال می‌دونیم در مواردی گزارش‌های منتشر شده، در مواردی فقط اتهام‌های مطرح شده. اسرائیل هیچ کدومش رو بر عهده نگرفته، اما در یک ماه گذشته واقعا میزان اتفاقی که در ایران افتاده از کشته شدن آقای سعید خدایی شروع شده
تا لیس خوردن از پشت بوم و اینا،
تا مرگ افرادی که با برنامه موشکی و هسته‌ای ایران در ارتباط بودن. یک حمله به پارچین داشتیم که حتی یک مقام میاد میگه که این خرابکاری صنعتی بوده. همه اینها رو کنار هم بذاری، این رابطه ای که حالا سفری که وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه میکنه خیلی جالب توجهه. اما این تنها سفر به ترکیه نبود.
ترکیه خیلی خیلی دارن سفر انجام میشه بهش.
ترکیه که اتفاقا جالبه به خاطر اینکه ترکیه الان در یک موقعیت کمی سخت هم هست. کمی که چرز کنم، وقتی که میزان مثلا تورم رو در ترکیه میبینی، وضعیت اقتصادی در ترکیه رو نگاه میکنی، حالا میبینی که در یک همچین وضعیتی آقای اردوغان به تکاپو افتاده که بخواد وضعیت کشور رو شاید به نوعی متحول بکنه. سفر محمد بن سلمان ولیعت عربستان سعودی رو دیروز ما به آنکارا داشتیم که شبم در آنکارا مونده بود و امروز برگشت. آقای بن سلمان هم این اولین سفرش بود به ترکیه بعد از کشته شدن جمال خاشقجی و این خیلی مورد توجه از این جهتی که تشنج خیلی جدی بود، چون آقای خاشقجی در سفارت کنسولگری عربستان در استانبول کشته میشه. اون موقع آقای اردوغان خیلی با لحن تند میاد درباره عربستان سعودی صحبت میکنه. محمد بن سلمان مشخصا متهم میشه به دستور دادن برای بله. این کشتن آقای خاشقجی. از اون طرف ترکیه کشوری بود که در کنار ایران خیلی کمک کرد به قطر. اون موقعی که تنش خیلی شدیدی بین قطر و عربستان سعودی اگه یادت باشه با امارات و اینها اصلا انداختن قطر رو از گروه خودشون بیرون، بایکوتش کردن، تحریمش کردن و بسیاری از کمک‌هایی که به قطر شد در اون زمان
با دشمن
ترکیه بود. آره، و ما میبینیم که به فاصله چند سال کوتاه، راجب دهه ها صحبت نمی‌کنیم، راجب 3-4 سال داریم صحبت می‌کنیم، تو 3-4 سال ورق در جهان و در منطقه چنان برگشت که حالا آقای بن سلمان میره به آنکارا و اردوغان میره و پای پله های هواپیما به استقبالش.
خب دیگه منافع فکر کنم زیادی داره، به خاطر همین زمان مرگ آره، افرادی یعنی شخصی مثل خاشقجی رو هم حل میکنه.
آره واقعا این چنینه، یعنی الان اگر که نگاه بکنی مثلا نگاه هایی که به سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به منطقه هست و سفری که احتمالاً به عربستان سعودی خواهد داشت، نگاه همینه که بسیاری میگن که چطور ورق حال برگشته، و در صورتی که آمریکا میگه که من نه کشته شدن خاشقجی رو فراموش کردم، نه اون تحریم ها رو برداشتم، همه این چیزها رو در نظر میگیرم و حقوق بشر مسئله مهمیه. اما به هر حال ما میبینیم که شرایط منطقه خاورمیانه خصوصا چنان میشه که ورق ها برمیگرده و دوستی ها جابجا میشه، و در این میان اتفاقی که حالا امروز در آنکارا پایتخت ترکیه داره میفته موضوعی است که برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهمه و باید دید که ایران روابط خودش رو چگونه با ترکیه تنظیم خواهد کرد، که از اون طرف رابطه امنیتی با اسرائیل، از این طرف رابطه نزدیک با عربستان سعودی، با رابطه تهران آنکارا چیکار خواهد کرد.
بازم بغرنج شد،
همه چی بغرنجه همیشه.
مرسی هانا. هانا کاویانی میتونید با همین شناسه در توییتر دنبال کنید.
از اون سوخته ها، از اون سوزایی که گدا کش شدن، زده سرماش به دل که ناخوش شدم، بزا بهتر بگم یه پکر خوجستم. دیگه مستم نکن از اون بی جنبه هم، تگری بازم و کفه کوچه هم، کفه آسفالت دل شکوفه زدم، گاوه احساس و باش هلو زدم، نزن این حلقه رو که در دل و بستم، چون عشق همش حرفه، همش بازی که دائم میبازی، عشق همش حرفه، همش بازی که دائم میبازی.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
مبارک تابستون شما مبارک باشه. گرم داشته باشی.
قربون شما.
اینو داریم میپذیم. راجع به موضوعی که گفتی والا اینا شغلایی که از دست رفته رو احیا کردن. نمونش راهزنی. از دوره قاجار بعد ما راهزنی نداشتیم. اما شنیدم که تو راه سربندر به بندر عباس یه اتوبوس خالی کردن. این شغلا داره کم کم احیا میشه. ما باید مواظب و مراقب باشیم، چشمامونو وا کن ببینیم دیگه چی از آستین این آخوندا میاد بیرون. قربونت خدافظ.
بله خیلی ممنونم. نسیم بیک و مراد بیک و قلی خان و کلا سریال روزی روزگاری رو به صورت واقعی دارن برام بازسازی میکنن دیگه. ممنون از شما. خب خانم آقایون، هفته‌ای که گذشت آقای دوربینی جدید مشبرام بوچکن رئیس جمهور همیشه در صحنه پاشد رفت شرکت صنایع هواپیماسازی ایران. اونجا بازدیدش که تموم شد یهو دوچار شور انقلابی و شعف دانش بنیانی شد و اینجوری گفت:
حتما دولت، تمام هیئت دولت خودشون رو موظف میدونن و همکاران من در مجموعه دستگاه‌های اداری کشور کمک کنن به این شرکت برای اینکه ما بتونیم به زودی هواپیمای مسافربری ساخت این مجموعه رو داشته باشیم.
بله به به. بعد از این صحبت ها حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس که همراه مشبران به این شرکت سرزده بود گفتش که رئیس جمهور در بازدید از صنایع هواپیماسازی دستور داده تا سفر بعدی دولت به اصفهان 8 هواپیمای مسافربری در این سازمان تولید شود که به برکت نام امام رضا این تصمیم در دولت هم تصویب می شود. بعیدم نیست احتمالاً یه ایرلاین اختصاصی هم برای این هواپیما بزنن به اسم مثلا ابرام ایرلاین. اما این صحبت ها که در اومد مردم یه نگاهی به ماشیناشون کردن، ماشینا هم بزن خدای خود ایربگاشون رو خاروندن و اینا، گفتن که آره حتما میتونن، هواپیما ساختن که سخت‌تر از ماشین ساختن نیست، وقتی ما رو ساختن هواپیما هم میسازن. و تو همین حال اوضاع که مردم یه چند روزی دنبال دوربین مخفی میگشتن براش دست تکون بدن، مشبران پاشد رفت جماران و اونجا جزئیات بیشتری از ساخت هواپیما رو اینجوری اعلام کرد:
این رو به عنوان نه یک انتظار تحقق نایافتنی اعلام کردم، حتما از شما میخوام به سرعت دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید.
بله سریعا.
هم امکان استفاده داخلی هم صادرات خارجی داریم. کار بسیار ارزشمنده. اینا کارهای جهادی است.
بله آنچه از هواپیما و ایرلاین مورد نیاز است سریع، فوری، انقلابی، جهادی، جوری که مردم احساس پرواز کنند. مشبرام اینجوریه. درسته درسش زیاد ادامه نداده ولی استعدادش خوبه. یه روز رفته اونجا بازدید، چم و خم هواپیماسازی رو قشنگ یاد گرفته. حتی تعداد سرنشینای هواپیما رو هم مشخص کرد. دقیق گفت فقط 72 نفر. قشنگ مسافرا که سوار میشن همون اول دلاشون روونه کربلا میشه. در پایان سفر هم سلام و مشبرامو به 72 تن صحرای کربلا و البته 72 تن انفجار دفتر نخست وزیری میرسونن. ولی به نظرم خارجی ها شانس آوردن ها، خیلی شانس آوردن. مقبره امام هشتم توی ایرانه و قراره 8 تا هواپیما ساخته بشه. فکر کن اگه مقبره مثلا چه میدونم امام اول یا دوم توی ایران بود، ایران فقط یه دونه یا دو تا هواپیما میساخت دیگه، صادر نمی‌کرد دیگه که اونام بتونن از هواپیمای میدین ایران استفاده کنن. خیلی شانس آوردن. حالا درخواست عاجزانه من از مسئولین اینه که اصلا خودشونو به زحمت نندازن که وقتی اون 8 تا هواپیما رو ساختن هی بخوان تلاش کنن این شرکت رو راضی کنن، نمیدونم اون شرکت رو قانع کنن که هواپیماها رو ازشون بخرن. نه چه کاریه، یکیشو بدن بیت رهبری، یکیش هم بزنم برای استفاده اختصاصی. مشبرام هم هیزر تو زد میره این ورن و سفر استانی و اینا. شیشتای بقیه رو هم بدم به وزرای برتر کابینه معاون اول و اینا. قشنگ ببین یه چند ماهی اینا باهاش این ورن ور برن، پرواز با هواپیمای ملی تجربه کنن، لذت ببرن از این پرواز. ما همین پایین وا میسیم براش کف میزنیم ها دیگه، از این بهتر. حالا یه وقت هم اگه مشکلی هم پیش اومد، خلبان دکمه آزاد شدن ماسکای اکسیژن رو زد ولی در هواپیما تو آسمون وا شد، دیگه به هر حال دانش بنیان دیگه، دیگه برای بنیان شدن دانش باید هزینه داد. والا
برو بریم. اگه دیدی دست همه پیکه دست من پارچا نخور، یه روزایی لش میطلبه در رو که باشگاه نشد و هرچی سعی میکنم با سرگه لشی تمتون جلو ما که دیگه نسیس کام سنگی میگیری الکی بده تو منو تا دم تیری برسو جلو و غل و عقبی نشو میدن داشت تو من ولی یه جو رو گمی یا منگا نهیدم شو یه لفی بشو بدم یه فاس کلکی بتون تا نفرید زود بیا باس بگیر عقبی دور دیگه همه بچه بد ماما شدن و خیالشون چپ ماهان روزا به سنگ دافان کبار و همه رخ همه چاخان ما هم یه گوشه مس کردیم ساقی و باز شکر خدا داشت رازی و ساق نمیشه کرد ماشین و پارک تلو تلو نور آجی رو پای بپیچید همه بپیچید بپیچید تا کلان نزده بیسیم بپیچید که الان یقه میشیم آشیه میشیم مجازی سر ایچی
برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بخوریم زمین اینه جدو کارا برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بیا واجه فی بزنی رولا با مو برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بخوریم زمین اینه جدو کارا برو تیز برو دادا نگو دوتا میبینی جلو تو دادا عشق ولی برو بالا بیا واجه فی بزنی رولا با ما
سلام فرشید. آقا شما که تریبون داری دستت میرسه یه سوال کن ببین ما نمیتونیم این جنبش های شیعی منطقه دختر بله. بگیریم همین خوشگلا که تو لبنان هستن تیشرت زرد حزب الله میپوشن از اونا سوال کن مال در جریان بذار مرسی دوست دارم ابیام
بله ابی جان خیلی ممنونم از شما ما چون اتفاقا همجوری گفتی میکروفون داریم و دیگه به هر حال همه اینا اصلا به ما گوش میکنن کلن تمام محورهای مقاومت هر روز داره پرسیدیم گفتن نه خیر نمیشه این برادری محور مقاومت دیگه خودشون میدونید چه خیلی تحت فشارن خودشون هم مثل که تو مملکتاشون تو در محورهاشون دختر کم دارن فقط چشم امیدشون دیگه به معظم له دیگه پس خواهش میکنم که دیگه ما سوالم کردیم خواهش میکنم بفرمایید تجمع نکنید بله بفرمایید تجمع نکنید سه تصم بفهمه به دختره لبنانی نظر داری خیلی شاکی میشه ها جانان من لبنان فقط باید اندوهش ما رو بکشه نه دختراش بله
میام فهمیدی به دخترای بالای 30 سال که ازدواج نکردن گفتن دیگه برن دنبال شوهر خارجی
شوهر خارجی مگه هست اگه هست منم میخوام
نه حال نشو خارجی که نه
پس چی ببین جنسیت مهم نیست مهم تفاهمه که منم میخوام برم خارج
ببین منظورشون شیعیان خارجی علاقمند به ایران بوده
شیعیان خارجی علاقمند به ایران من فقط حسن نصرالله رو میشناسم که
توی نیجریه و عراق هم هستن با شیخ زیگزاگی و شیعیان نیجریه تفاهم داری برو ثبت نام کن
آیا نیجریه ای نه طاقتشو نداره هم عراقی باشه باید بهتره
اونا مرد زندگی نیستن مگه ندیدی میان مشهد میزنن میرن
یعنی چی میزنن میرن
ولش کن حالا میگم من نگران خانم پرستارم چند سالشه بالای 30 ساله
آره فکر کنم
نکنه به بهونه کم بوده شوهر صادرش کنن به شیعیان منطقه
بابا مگه ما مردی من خودم شیعه یه 12 امامی هم
باید 14 امامی باشی امام امت و آقا رو هم حساب کن
باشی و پای خانی پرستار وسط باشه نوکر همه اماما هستن
بازم فایده نداره این گزینه فقط برای شیعان منطقه است لبنان و نیجریه و عراق و اینجور جا
ما منطقه حساب نمیشیم
نه اینجا عمق استراتژیک نیست
ای بابا راست میگی اینجا عمق تراژیکه استراتژیک نیست
عیب نداره حالا میگم حالا واقعا اون بیرون یعنی تعداد آقایون آماده ازدواج انقدر کم شده
تعداد کم نشده منتها کسی پول نداره بدون پول هم که نمیشه زن بره
خیلی نامردن همه پولا رو میفرستم برای اونا بعد اونا همه آماده ازدواج ما اینجا باید سماق بمیکیم
بله من که راضی نیستم
منم راضی نیستم مطمئنم خانوم پرستارم راضی نیست
بله ولی با پول همه رو میشه راضی کرد من نگرانم خانوم پرستار بشه زن چندم حسن نصرالله
دهونت گاز بگیر. خانم پرستار سهم منه، عشق منه، حق منه.
آره بیا بریم بهش بگیم دوستش داری.
آره بیا بریم. خانم پرستار I love you.
I am love you. نریزن زیگ داگی بشی.
شوهر ملی، افتخار ملی.
درست پول نداریم اما دوستت میداریم.
خانم پرستار یلغه طلایی اسم تو روش نوشتم.
جونم
میخوام بیام دستت کنم. بیایی تو سر
یه قلعه طلایی اسم تو روش نوشتم. میخوام بیام دستت کنم. بیایی تو سر نوشتم. دو تا دل از جواهر میخوام برات بیارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم.